بسم الله الرحمن الرحیم. قطع الزن استاد آل یاسین صفحه 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل دائما على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. خداوند ان شاء الله قسمت و روزی همه ما زیارت به مزجع شریف حضرت امورالبنین سلام الله علیها در مدینه منوره و زیارت سایر قبور مشرفه مدینه منوره بفرمایید بعد از پاک شدن این اماکن مقدسه لوس و حضور و صلاتیات به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. احسنتون ما در خدمت شما هستیم. آماده هستیم. آماده هستیم بیه یا
بعد این حرف نقض به خود شیخ نمیشه که اون شد وقت مخالف التزامی که شبه این موضوعی رو میگفتن مدن صالبه رو موضوع کردن دیگه قضیه رو گفتن که دوتا اصل جاری میشه در طرف این و صالبه رو موضوع میشه هستن التزام دیگه اصلا موضوعی برای التزام نیمه و همین نقض بر شیخ نمیشه که اونجا
چرا اونجا ما اون اشکال کردیم به مرحوم شیخ دیگه دوستان یادشون باشه گفتیم اونجا هم شما اول آخر باید بفرمایید که ما مخالفت التزامیه رو قبیح نمیدونیم
شبه موضوعیه
هم بله تو هم شبه موضوعیه باید بگید آقا ما مخالفت قطعیه التزامیه رو قبیح نمیدونیم اینو معصیت نمیدونیم قبیح نمیدونیم نه اینکه بفرمایید آقا ما با اون ترفند سال رو انتفاع موضوع کردن اصلا مخالفت التزامیه دیگه نکردیم چرا مخالفت التزامی اگه بخواد واقعا حرام باشه قبیح باشه معصیت باشه شما هم اینجا دارید چیکار میکنید؟ دارید در حقیقت یک مخالفت قطعیه میکنید با یک عملی واجب ولو اون عمل چه باشه جوانهی باشه با یه واجب جوانهی دارید مخالفت میکنید و از این ترفنده نمیشه استفاده کرد اونجا این اشکال کردیم ولی خب ولی حالا اصل این که به هر حال مرحوم شیخ اینو قبیح نمیدونست حلال مشکل میتونست باشه و میتونست فارق بین این دو مقام باشه که اونجا التزاماً مخالفت داره پیش میاد و ما اینو قبیح نمیدونیم ولی اینجا چون نه عملاً داره مخالفت پیش میاد اینو عرف قبیح نمیدونیم همین عرض کردم دیگه اون قبیح نیست این قبیح هست نه اینکه بیایم فارغ رو چی قرار بدیم که نه مثلا لازم نیست بگیم این قبیح هست اون قبیح نیست اینکه اصلا ما اونجا مخالفتی نکردیم طرح الحکمی نکردیم گفتیم اون جواب نمیتونه مشکل رو حل کنه خب عرضم به خدمتتون که حالا مرحوم شیخ در ادامه اون فرضی که ما میدونیم یک خطابی قطعا متوجهمون هست و نمیدونیم که این خطاب دقیقا چه خطابیه در ادامه اون مباحث که گفتیم چهار وجه توش مطرحه به وجه ثالث که اولین تفصیل توی مسئله است میخواد بپردازیم ما دوتا تفصیل تو مسئله داریم که با رد این دوتا تفصیلی که تو مسئله هست یعنی قول وجه سوم و چهارم معلوم می شود که چرا وجه دوم به نحو مطلقا یعنی بخواییم بگیم مجاز نیست، به نحو مطلقا باید بگیم که ممنوعه. یعنی تا الان ما بخشی از راه رو پیش رفتیم که آقا این که بیاییم بگیم جواز مطلق، نه این درست نیست، جواز مطلق درست نیست، اما منع مطلق این مرهون چیه آقای پور عباس؟
این تفصیل رو رد کنیم.
احسن که این دو تفصیل رو رد کنیم. بذار اینو دوستان خوب عنایت بفرمایید که ببینیم وجه این دو تفصیل چیه. از ثالث ولا یعز بله، الفرق بین شبهه فی الموضوع و شبهه فی الحکم، بین شبهه موضوعی و حکمی فرق بگذاریم. بیایم چی بگیم؟ بگیم که فیجوز فی الاولا دون الثانیه، توی شبهه موضوعی اشکال نداره اما تو حکمی اشکال داره. خب حالا نکتهش چیه؟ این یه مقدار برمیگرده به همون بحثای سابق. میگه لأن المخالفه القطعیه فی شبهات الموضوعیه فوق حد الاحسان. شما در کلمات فقها ها برید نگاه کنید، مخالفت قطعیه تو شبهات موضوعیه رو الا ماشاءالله زیاد میتونید پیدا بکنید. مثلا همون مثال هایی که تو صفحه 80 به بعد گذشت، در جلد دوم هم در صفحه 206 یه سری مثال هایی رو مطرح میکنه که خیلی هاش همین مثال هایی که اینجا خوندیم. خب اینها مثال هایی برای چی؟ برای مخالفت قطعیه در موارد شبهات موضوعیه. شما الان نگاه کنید تو همون صفحات 80 به اونور، اون غیر از بحث اجماع مرکب که بحث شبه حکمیه بود، بقیهش بحثای موضوعی بود دیگه. حالا فعلا حرف این آقا رو داریم میگیم. به خلاف شبهات الحکمیه کما یظهر من کلمات فی مسائل الاجماع المرکب، به خلاف چی؟ به خلاف شبهات حکمیه که همونجا تو صفحه چند آقا؟ صفحه 89 بود درسته؟ آره، گفت که ما حق نداریم بیایم چیکار کنیم؟ احداث ثالث کنیم، یعنی حق نداریم بیایم و مخالفت کنیم با یه حکمی که میدونیم یکی از همین دو حکم است، یکی از این دو حکمی که الان با اجماع مرکب فهمیدیم قطعا یکیشون حکم اللهه، حق نداریم بیایم خرق این اجماع مرکب بکنیم و احداث قول ثالث بکنیم که اونجا بحث چیه؟ بحث شبهه حکمی است. خب این عرضم به خدمتون که فرمایش این آقای مفصل. مرحوم شیخ می‌فرماید که این که در موضوعات از شبهات موضوعی کسی بخواد یه همچین حرفی رو مطرح کنه، این احتمالاً باید منشأش همون ترفند سالب انتفاع موضوع کردنه باشه. یعنی این که مثلا شما اگر در شبهات موضوعی میایید و چیکار میکنید؟ میایید مثلا هم در این انا هم در این انا میگید این که حالت سابقهش طهارت بوده، دو تا انا دارید حالت سابقهشون طهارت بوده، یقین دارید یه قطره خون توی یکیشون افتاده، میایید الف رو یه جا تنها گیر میارید، میگید که خب من الان یقین دارم که این نجسه، این قطره خون توش افتاده باشه و حرام شده باشه. نه، حالا که یقین ندارم از اون استصحاب طهارتش رو جاری میکنم تو بهم ها کذا. خب پس الان اینجا اومدید چیکار کردید؟ اومدید یحرم شرب و نجس را، این خطاب اجتنبن نجس را، سالبه به انتفاع موضوع کردید. چرا؟ چون الان النجس نه دیگه الف مصداقش شد چون استصحاب طهارت توش جاری شد، نه ب مصداقش شد چون اینم استصحاب طهارت توش جاری شد. لذا اصلا شما اون اجتنبن نجس اومدی نسبت به هر دو طرف چه کردی؟ سالبه به انتفاع موضوع کردی. یه اون آقا احتمالاً یه شبهه‌ای تو ذهنشه، لذا تو شبهات موضوعی میاد تجویز میکنه و میگه آقا فوق حد احساس است تو این صحبت ها. این فوق حد احساس بودنشو که ما جوابشو دادیم به قول آقای حسینی، گفتیم این خبرها نیست و در جلد دو هم باز اینو خواهیم. اما این که حالا فوقش اطلاقی داره کلماتشون و اینها ممکنه، اصلا یا ممکنه اصلا اونجا ها اونا علم رو به نوع موضوعی اخذ کرده باشن و طریقی اصلا نباشه. و پاسخهایی که دادیم، یعنی یه جورایی اصلا بگیم که ربطی به مخالفت قطعی با حکم الله الواقعی المعلوم بالاجمال نداره. اون فوق حد حساب بودنش بس جوری حل میمونه. چی؟ میمونه این ترفنده. این ترفنده رو ما سابقا گفتیم، بازم میگیم که این ترفنده فقط کجاها میتونه مثلا مطرح بشه؟ توی اونجایی که مخالفت التزامیه بشه، نه اونجایی که بخواد مخالفت قطعیه عملیه بشه. نظام میفهمد و که ان الوجه ما تقدم من ان الاصول فی الموضوعات، تو جوابات موضوعی تخرج مجاریه ها ان موضوعات ادلت تکلیف، و همین بیانی که الان گفتم مثال جنازه به خلاف الاصول فی جوابات الحکم یفعین ها منافیه لنفس الحکم الواقعی المعلوم اجمالا. دعای عبداللهی معروف شیخ میفهمد وقد عرفت از ضعف ذلک، صفحه چند؟ 86. و ان مرجع الاخراج الموضوعی الى رفع الحکم المترتب على ذلک، یعنی اون موضوع ذلک الموضوع، مرجع اخراج موضوعی به چیه؟ به اینه که شما خودمون حکم دارید، حکمی که مترتب بر اون موضوع است، حکم حرمت که مترتب بر نجسه است، اونو داری منتفی میکنی. وقتی که میای میگی هم الف استصحاب طهارت داره طاهرون، هم به استصحاب طهارت داره طاهرون، استصحاب طهارت رو هم تو الف هم تو به جاری کردی، در حقیقت داری خود حکم را اینجا نفی میکنی، حکمی که یقین داری هست، یقین داری موضوع داره اینجا، اینو داری نفی میکنی. و اون وقت وقتی که میای شرب هر دو رو میکنی، داری مخالفت قطعیه عملی میکنی با این حکمی که میدونی موضوع داشت، در حال یا الف یا به یکیشون نجس، این دیگه میشه مخالفت عملی. فیکون الاصل فی الموضوع فی الحقیقه منافیان لنفس دلیل الواقعی، منافیان لنفس دلیل الواقعی. اینجا اصل دیگه منافی با چی میشه؟ با خود اجتنبن نجس،
اجرای اصلیه.
بله اصل، بله یعنی اصل هم طهارت هازل انا هم طهارت زاکل انا. وقتی که بیایی تو هر دوتا اصل جاری کنی، هر دو رو مثلا بیایی بگی اصالت و طهارتشون جاریه، داری خودمون حکمه را نفی میکنی و عملا باش مخالفت میکنی. وقتی که میری هر دو اینا رو شرب میکنی با این اصل ها،
مخالفت انتظامی هم اینجوریه.
بله
مخالفت انتظامی، اما نفس با اجرای اصل
حکم رو، ولی تو مخالفت التزامی هم گفتیم قبی نداره، معصیت نیست، اسیان نیست. اما اینجا رو عرف چی تلقی میکنه؟ اسیان. پس اینا منافی هست. خب شما ممکنه بگید خب منافی هست، قبول، منافی هست یعنی چی؟ یعنی معارض هست. اصل از یه طرف، اون حکم از یه طرف. اون حکم میگه از نجس اجتناب کن و ما میدونیم نجس الان در بین هست. اصل چی میگه؟ میگه لا تنقض الیقینه به شک بل انقض به یقینه آخر. و ما الان نسبت به هم الف هم نسبت به ب لا تنقض الیقین رو میتونیم جاری کنیم، درسته؟ خب چرا اون دلیل به چربه بر این اصل؟ سوالیست. یه به خاطر حکومت، یه گرچه که منافیان الا انهو حاکمون علی لا معارضون له، منافی هستن ولی از اون منافی هایی که یکی بر دیگری حاکمه. الا انه این دلیل واقعی، این حاکمون علی یعنی بر این اصل، لا معارض الله، نه اینکه با هم بخوان معارض باشن، نه این حکومت داره بر اون. حالا این بحث حکومت دیگه خودش مفصله. بله
چرا
مثلا میگیم البسو اصلا حیث الله دلیل؟ خب همین، چرا این نکتهش از کجا اومده؟ همین حکومته،
ورود نمیگفتیم؟
نه مرحوم شیخ نظرش حکومته، ورود نیست. بستگی داره، بستگی داره که اصل ما عقلی باشه یا نقلی باشه، اون دلیل ما قطعی باشه یا ظنی باشه، اینا حالات مختلفی داره که اول جلد دو مرحوم شیخ اینو متعرض میشه و همچنین اول تعادل و تراجی هم اینو متعرض میشه شیخ. دو جای این بحث واسه
بله مدام تو التزامی میاد
خودم حکومت
بس چه در مخاطب نه اعلام معارضنده این بس دقیقاً تو مخاطب التزامی مطرح میشه
خب دلیل واقعی اونجا میگیم اصلا زور نداره که بخواد حتی وجوب التزام رو هم برسونه. بحث موافقت عملی را دلیل اثبات داره میکنه، یه عملا اجتناب داشته باشه، اما نمیگه التزامنم ملتزم باشه که بعد اون وقت یه تنافی با اصل پیدا بکنه. اونجا اصل بلا معارض جاریه و دلیل هیچ مشکلی بر او ایجاد نمیکنه.
اصلا تنافی هم وجود نداره،
اصلا تنافی هم به وجود نمیاد. فهمید چرا؟ چون عرض کردیم این که من بیام با این دلیل التزامن مخالفت کنم ولی عملا نه مخالفت نکنم، این اصلا مخالفت با دلیل نیست، برخلاف بحثای خودمون که نه، این که من بیام اصل عملیه طهارت، اصل استصحاب طهارت تو هر دو تا جاری کنم بعد بخوام مثلا هر دو رو ارتکاب کنم، اینجا دیگه مخالفت عملیه و این دیگه مخالفت حساب میشه، این از نظر عرف مخالفته با اون دلیل. خب این تا اینجا روشن آقا؟
نه
کجاش؟
حکومتش
حالا باشه ببینم اگر یه ذره جاداش عرض میکنم، ولی قبلش دوستان اینو دقت بفرمایید، مهشی اینجا معمولا اومدن این الا انه حاکم علی رو برعکس این چیزی که بنده عرض کردم ضمیرا رو برگردوندن، الا انه این اصل حاکم علی بر اون دلیل واقعی، اصل حاکمه بر دلیل واقعی است، معارض نیست. چرا اصل حاکمه و معارض نیست؟ چون میاد مثل خوره میفته از زیر این موضوعها رو میکشه بیرون، و وقتی که اومد موضوعها رو کشید بیرون اینو سالم انتفاع موضوع کرد، آیه حمیدین اینجا دیگه ارزم به خدمتون این دلیل وقتی به خودش میاد میبینه اصلا موضوع نداره اینجا، راحت میفرمایید. پس این اومده بدون اینکه تعارضی پیدا بکنه، حرف محشین رو دارم عرض میکنم، محشین مثلا اینجوری معنا میکنه، بدون اینکه تعارضی با دلیل پیدا بکنه خیلی زیر پوستی رفته موضوع این حکم رو سلب کرده و حکم رو سالب انتفاع موضوع کرده و کارشون به درگیری و تعارض نکشیده. رد میفرم. خب ما سوال میکنیم آقای محشین، شما که اینجوری دارید این عبارت رو معنا میکنید، این که نتیجه عکس میده، که این اون وقت باید باعث چی بشه؟ مخالفت مجاز بشه. رد میفرمایید جور در میاد با مطالب قبلی شیخ صفحه 89 اینا جور در میاد، ولی شیخ اینا رو کجا میگفت؟ تو بحثای مخالفت التزامیه.
نه همین تو مورد اسطانی هم که خود شیخ مطرح کرد.
بله بله، اونجایی که عملی میخواد مخالفت عملی بیش بیاد شیخ بله اینا رو قبول نکرد، همون صفحه 93
قبولش که موضوع نداره.
احسن
گفتش که اوغلان همین کاری که مخالفت
عملی معصیت حساب کنه. صفحه 93 فهم قلت قلت همین فهم قلت همینو میخواست بگیر دیگه، ازا اجره اینا اصالت تعرفی کل من الانعین و اخرجناهو عن موضوع نجس به حکم شارف فلیس فرتکاب ما فلان مخالفتون لقول شارع اشتنبن نجس. دقیقا همین انقلت همون چیه؟ این که بیاییم بگیم آقا اصلها رو جاری کنید خیلی نرم، اون حکم اصلا اون خطاب رو سالب انتفاع موضوع کنید که اصلا کار به تعارض هم نکشید، مخالفتی اتفاق نیفته، که مرحوم شیخ گفت نه نمیشه، هم اشکال اثباتی داره هم اشکال ثبوتی داره، قلت دو تا اشکال به همین مطلب کرد. و پس این که قطعا مرضی شیخ نیست که شیخ بود الان اینجا اینو بگه الا انه حاکمون علی لا معارضون لده، نهت میفرمید این نتیجه عکس میده. لذا اون چیزی که باید بگیم چیه؟ این است که مرحوم شیخ اتفاقا به عکس میخواد اون ورشو بگه، بگه ولو اینجا شما الان دلیل رو نگاه کنی، خوب دوستان دقت کنن تقریب ما اینه، اگه شما دلیل و خطاب رو نگاه کنی میگه اشتن من نجس و شما علم اجمالی داری یه نجسی این وسطه هست، لذا این میگه نباید هر دو رو مرتکب بشی. از اون طرف ادله اصل رو نگاه میکنی، اصول عملیه چی میگن؟ میگن لا تنقض الیقینه به شک بل انقض به یقین ناخر، من الان نسبت به الف یقین به نجاست دارم یا ندارم؟ ندارم. حکم طهارت میکنم و میگم حلال محلل. اثر شرعیش هم اینه که حلاله. نسبت به بهم هاکزا. پس اصول عملیه رو نگاه میکنیم، میگن آقا شما میتونی هم الف رو هم برو مرتکب بشی. اما از اون طرف خود خطاب و دلیل واقعی رو نگاه میکنی، میگه نه آقا باید از نجس اجتناب کنی، تو هم که یقین داری یکیشون نجسه، پس حق نداری هر دو رو بری مرتکب بشی. این مخالفت قطعیه را منع میکنه، اصول عملیه مخالفت قطعیه را تجویز میکنه، با هم تنافی دارن. مرحوم شیخ میگه درسته با هم تنافی دارن، اما در این تنافی برد با دلیل واقعی است، به خاطر حکومتی که بر اصل دارد. حالا بیان حکومت چیه؟
چون یه
بله
فرمایید توی دوتا اناعن این نگه به اصل ما جایی نیست خطاب مردد باشه.
خب
الان خب این که میفرمه خطاب مردد نیست.
حالا اولا که مرحوم شیخ یه لحظه فضا رو از توی خطاب مردد بیرون برده، اصلا حتی واحد هم باشه، حتی خطاب واحد هم باشه ممکنه نفر بیاد همین مطلب مطرح کنه، همین بحث سالو انتفاع موضوع کردن را مطرح کنه، همچنان که همین صفحه 93 انقل مطرح کردن دیگه و رد کردن. فکیفه به کجا؟ اینجایی که خطاب مردد باشه. ولی مرحوم شیخ یک بار برای همیشه میخواد بیاد و اساسا بگه آقا این حرف اشتباهی، کاری الان به مردد بودن خطاب و معین بودنش خیلی نداره اینجا تو این فضا. احسن تو هر دو مقام این مطلب مرحوم شیخ پیاده میشه، جاری میشه که آقا نمیشه از این ترفند استفاده کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه منافات با دلیل واقعی پیش میاد، اصل منافات با دلیل واقعی پیش میاره، بینشون پیش میاد. خب حالا سوال، منافات پیش میاد چرا این ور شما ترجیح میدی؟ چرا اصل رو ترجیح نمیدی؟ ها توی این منافات ایشون میگه به جهت حکومت دلیل واقعی بر اصل، و همین حکومت باعث شده که این جمله معروف بشود، مشهور بشود که الاصل و دلیلون حیث لا دلیل.
خب مخالفت عملیه پیش میاد، حالا غیر این حکومت این جواب چرا نمیدن؟ آنجا ما اصلا جاری کنیم مطمئنم اون فلوه این مقبوض رو انجام داریم.
باشه مخالفت عملیه پیش بیاد، چه اشکالی داره وقتی که خود شارع با اصل تجویز کرده؟ خواهیم بگیم که
اصل مشروط به اینه که مخالفت عملیه پیش یا نه مطلقا؟
نه همین سوال سر اینه آقا، این که الان ما اصل داریم و به پشتوانه اصل بیاییم مخالفت عملی با یه دلیل بکنیم، این چه اشکالی داره؟ اقابی نداره، من میدونم یه نجس خوردن ولی خود شارع تجویز کرده. بله کجایش داره بعد نجس برای من ارتکابش اقاب میاره، مخالفتش اقاب میاره؟ اونجا که اصل جاری نشه. کجا اصل جاری نمیشه؟ تو موارد علم تفصیلی. خب چرا این حرف رو نزنی؟ این حرف واقعا حرف جدیه، حرف مهمیه.
خب الان
همه نظر بس میکنم کسی که دوتا شده خود رو حرف جدیه سوال، وقتی که شعاره بگه چی؟ خود
شعاره تجویز
کنه چی؟ اوغلا حرفشون به نوع چیه؟ به نوع تعلیقیه، لولاییه. باشه قد ما همین رو میگیم لولا ترخیص شارع حتما عقل قطعا اینو میگفت، ولی عقل چه کنیم از همون اول هم داره این قطع را به نحو تعلیقی بیان میکنه. راحت میفرمایید از اول هم میگه من که کاسه داختر از آش نمیشم که، اگه خود شارع تجویز کنه چی؟ نه حجیت ذاتیشو از بین نبردیم، میگیم از اول معلقه این حکمش، حالا که معلقه بنده به اینه که اون معلق و علی محقق نباشه. حالا اینجا معلق و علی اومده که چیه؟ که ترخیص شاره، میگه لولا ترخیص شاره قوی هست.
شبیه شوفی در بدیهی میشه هست، مگه میشه آقا بلبشتان علم داریم اجمال شده که نات علم داریم که نهایی به هزمان نجست هست،
باشه. اون حرمته، اون حرمته به حسب چیه؟ به حسب واقعیه. به حسب واقعی حرمتی هست، یه حرامی در بین هست. ولی حلیته چیه؟ به حسب ظاهر. به حسب ظاهر اشاره داره مثلا اونجا حلیت جلب کنه. راحت میفهمید؟ حالا اما نکته ای که هست اینه، مرحوم شیخ جواب میخواد بده. نه آقا این حرفا هیچ کدوم درست نیست. چرا؟ چون اینجا با وجود دلیل واقعی اصلا اصل محکومه، جا نداره اصل، نوبت به اصل نمیرسه، محکومه. بیانش چیه؟ ببینید آقا ما الان فرض کنید اگر حکومت، بیان حکومت، ما اگر مثلا یه ادله نقلیه ای داریم مثلا استصحاب که میاد بر ما اصل استصحاب رو اثبات میکنه، یه لا تنقض الیقینه به شک بل انقض رو به یقین آخر، خب بعد از طرفی خود شارع اومده باشه چی فرموده باشه؟ فرموده باشه که آقا خبر ثقه قطعون یقینون، خبر ثقه رو وقتی میگه حجتون، این حجتون یعنی چی؟ این حجتون یعنی آقا اون احتمال خلافش رو من الغا میکنم. خبر ثقه ولو خودشم برات یقین نمیاره، ولی من این رو برای تو به منزله یقین قرار میدم، تو دیگه با خبر ثقه شک نداری. لا عذر لاحد من موالین حتی تشکیک فی ما یروی هم ناسقاتون. والا الان خبر ثقه اومده چی گفته؟ گفته اشتنب ان النجس، و منم یقین دارم یه نجسی الان در بین هست. شاره هم که گفته خبر ثقه برای تو به منزله چیه؟
یقینه.
به منزله یقینه. وقتی که شاره یه همچین حرفی رو داره میزنه، این به این معناست که پس آقا اگر الان فرضاً من یه دونه عنا دارم، مثلا فرضاً یه دونه عنا بیشتر نیست، یه دونه عناه که این یه دونه عنا حالت سابقش چیه؟ طهارته. ولی بیانه میاد چی میگه؟ بیانه استقه عادل میاد میگه این نجس. این بیانه ولو بر من علم حاصل نکرده به نجاست، ولی به منزله چی قرار داد اشاره این رو؟ به منزله علم. پس میشه میره توی کجا؟ میره توی اون ذیل روایت توسعه ایجاد میکنه. یه بل انقضه به یقین آخر و بینه هم یقینون، بینه هم یقینون. لذا من الان اینجا دیگه نمیتونم بیام لا تنقض الیقینه به شک صدر روایت استصحاب رو جاری کنم. چرا؟ چون دیگه شک ندارم. به من گفتن تو با وجود خبر ثقه شک نداری، یقین داری. کی حالت سابقه رو استصحاب کن؟ وقتی که شک داری و یقین به ارتفاعش نداری. تو دیگه شک نداری، تو یقین به ارتفاع داری. بل انقض به یقین آخر برای تو صادره. ولو این یقین آخر یه یقین چیه؟
تنزیلی.
یه یقین ادعایی و تنزیلیه. حالا اینو من تو کجا گفتم؟ تو فضای غیر علم اجمالی. تو فضای غیر علم اجمالی، تو فضای علم اجمالی هم همین مطلب هست. تو فضای علم اجمالی شما یقین دارید که آقا نجس رو شارع حرام کرده است، اینو یقین دارید. عنوان واقعی نجس فی الواقع چیست؟ حرام است. و الان هم علم اجمالی داری که یا الف یا ب یکیشون قطعا چیه؟ نجسه. یا الف یا ب یکیشون قطعا نجسه. پس شما یقین داری که عهده ما یکی از این دوتا اناها حالت سابقش چه شده است؟ مرتفع شده، نقص شده. پس یقین داری که این بل اون قضو به یقین آخر نسبت به یکیشون الان موضوع داره. حالا که نسبت به یکیشون موضوع داره، شما قطعا دیگه نمیتونی استصحاب رو در هر دوتا طرف جاری کنی. فوقش اگرم بخوای جاری کنی تو یه دونه شون، اونم لابه اینه، ولی یه دونه دیگه شون رو باید کنار بذاری و اجتناب کنی. به هر حال ما به مطلوبمون میرسیم که مخالفت قطعیه مجاز نمیشه با این استثناء، چون یقین به ارتفاع عهده ما حاصل شده. عرضم به خدمتتون که حالا
با براعت چی کار کنیم؟
کدوم براعت؟
اصالت و اتباقه حالا جاری کنیم داریم. اونجا میگیم حالا در استثناء نقض شده، باید سابقه شده.
خب براعت هم هم رفع مالای علمون
اونم خب جو جو
مالای علمون رفع شده. مالای علمون من که علم دارم الان علم دارم قطعا یکی از اینا حرمت پیدا کرده، چرا؟ چون قطعا توی یکیشون قطره خون افتاده. نسبت به هر دو که من مالای علمون نیستم، نسبت به یکیشون فوقش، نسبت به یکی دیگرشون علم دارم به حرمت.
از جاری
اونم نمیتونیم تو هر دو تا جاری کنیم. همه این اصول عملیه بند به عدم العلمم، به جهلم، به شکم، در حالی که من الان علم دارم نسبت به احد امام. نسبت به اون احد امام قطعا پس هیچ اصلی شما نمیتونی جاری کنی. احد امامی که میدونی حرامه در بین. بله.
شاید کسی اشکال بکنه که
بگید بلکان
حضور
به یقین،
شما بگید جایی میشه که ما
تفصیلا
بدونیم چی چیزی مثلا یقین آور است یا
چیزی. چرا؟ یقین، علم اجمالی از نظر ها علم و یقین و
تو
علم
اجمالی علم
نه اون بحث چیز بود، اون توسعه، اون که اصلا بلوجدان از نظر عرف علمه، یقینه.
الان
توسعه است
یا
تزریقه؟ نسبت به صدر تزریقه که میگه تو اصلا شک نداری. نسبت به ذیل توسعه است، میگه تو با وجود مثلا خبر صدر علم داری.
نه توی با الان توی این مثالی که فرض می‌کنیم که حالت سابقه جفت اینا تقارض بوده، الان قطع پیدا کردیم،
یه دونه از
این
نجسه.
خب توی یه دونش میتونیم این کار رو انجام بدیم، استصحاب جاری کنیم، درسته؟
خب
استصحاب بقای اون تقارض رو، ولی توی اون یکی دیگه نمیتونیم این کار رو انجام بدیم.
خب احسن، نمیتونیم این کار رو کنیم. اینجا دو تا نکته گفتیم، یکی این که اولا نسبت به وجود نجس ما علم اجمالی داریم، علم داریم و علم اجمالی هم علم نسبت به وجود نجس در بین. نسبت به حرمت نجس درسته علم نداریم. چرا؟ چون فوقش مثلا چی اومده گفته نجس حرامه؟ یه خبر استقه مثلا، و خبر استقه هم که بر ما علم نمیاره، علم به حرمت نمیاره. احتمال دارد آقا استقه اشتباه کرده باشه و نجس مثلا حرام نباشه، ولی در این حال به ما گفتن آقا شما این احتمال را بذارید کنار، خبر استقر رو به منزله چی حساب کنید؟ به منزله قطع حساب کنید. گویا که اصلا قطع دارید فل واقع الان همینه، حکم واقعی همینه. و پس حکم واقعی با این تنزیل شاره ما قطع تنزیلی پیدا کردیم به حرمتش، به حرمت نجس. حکم واقعی بس برای ما ثابت شده که الان نجس واقعا حرام است و ما به این یقین داریم، ولو یقین تکوینی نیست، یقین حقیقی نیست، یقین ادعایی است. از طرفی هم نجس خود وجودش این دیگه تکوینن برای من معلومه، خود وجود نجس در بین این تکوینن، و حرمتش نه، خود وجود نجس این تکوینن برای من معلومه، ولو به نحو چی معلومه؟ اجمالی. از ذنب اینا به هم دیگه حالا میایم توی ادله استصحاب. میگیم آقا ما اینجا الان یقین به چی داریم؟ یقین به ارتفاع حلیت نسبت به احد ما داریم. یقین داریم یکی از اینا دیگه حرامه و نمیشه هر دو رو حلال دونست و هر دو رو مرتکب شد. خب اینم حالا بیان مرحوم شیخ نسبت به این وقت. حالا توی تفصیل دوستان رد دارن دیگه، اون لنگش که میگفت تو شبهات حکمیه حرام است، ما که باش مشکل نداشتیم. اون لنگش که میخواست بگه شبهات موضوعی حلال است، باش مشکل داشتیم که رد کردیم و گفتیم نه اونم حرامه. لذا تفصیل دیگه باطل شد، تفصیل باطل شد و دو مرتبه به چی رسیدیم؟ به همین که مطلقا ممنوع است. اما این تفصیل از این جهت رد شد، یه جهت دیگه برای تفصیل ممکنه کسی بده و اون جهت دیگه چیه؟ این است که ما بیایم تفصیل بدیم بین جایی که میشه همین عرابه کلام خواست، ما بیایم تفصیل بدیم بین جایی که شما اون دوتا خطابی که یقین داری یکیشون متوجهت هست یکیشون متوجه هست. این دوتا خطاب را بتونی تحت یک سنخ به لحاظ نوع حکم ببری یا نتونی. یعنی مثلا فرض کنید یه وقت از سنخ هر دو خطاب افاده وجوبه، هر دو خطاب وجوبی هست، میخوام وجوب افاده بکنم و من نمیدونم این خطابی که وجوب میخواد افاده بکنه وجوب یه امری را متوجه منه، یا اون یکی خطاب که وجوب یه امر دیگر را میخواد برای من اثبات کنه متوجه منه. مثالشو من بزنم، فرض فرمایید که مثلا همون مثال دیروز، آیا خطاب سل اندسماء مثلا اسم نبی صلی الله علیه وسلم، آیا یه همچی خطابی الان متوجه منه؟ یا خطاب چی؟ ادعو اندرویت الهلال، این خطاب متوجه من، که هر کدوم که باشه چه حکمی چه نوع حکمی تکلیفی بر من اثبات میکنه؟ وجوب. خب این جور جاها بیایم قائل به چی بشیم؟ حرمت مخالفت قطعیه. اما اگر قضیه چجوری بود آقای شیدایی؟ تکلیف ها با هم متفاوت بود. من نمیدانم آیا الان مثلا لا تشرب العصیر خطابیه که متوجه منه؟ اگه عصیر نبی مثلا حرام باشه من لا تشرب العصیر دارم، یا ادعو اندر رؤیت الهلال متوجه منه؟ اگه مثلا دعای اندر رؤیت الهلال واجب باشه همچه خطابی متوجه من است. من الان نمیدونم طرف عصیر رو گذاشته جلوی روش، هلال ماه رمضان هم دیده شده، خب الان این یقین دارد که یه خطابی متوجه شه، یه تکلیفی الان داره، یا باید شرب عصیر نکنه یا باید دعای اندر رؤیت الهلال بکنه، یکی از این دوتا حتما هست و نمیدونه کدومه. یکی از این دو خطاب حتما هست، متوجهشه، نمیدونه کدومه، لا تشرب العصیر یا چی؟ یا ادعو اندر رؤیت الهلال، که البته یکیش چه جور تکلیفی داره میاره؟ وجوبی، دیگری تحریمی. اینجا بگیم نه، اینجا مخالفت قطعی اشکال نداره، شما میتونی هم شرب عصیر کنی هم میتونی دعای اندر رؤیت الهلال نکنی. یار رابع الفرق بین کن الحکم المشتبه بین فی موضوع این واحدن به نوع، اون حکمه واحده به نوع باشه که وجوب احد شیئن یا حرمت احد شیئن، و بین اختلافه یا اینکه نه یه طرف وجوب باشه که حرمت، که وجوب شیء و حرمت آخر و وجوب ذلك. خب این حالا اصل تفسیر. بله
احسن،
آره، ول وجوب ذلك از ادامهش روشن میشه. فی ذلک ان الخطابات فی الواجبات الشرعیه به اصرها فی حکم خطاب واحد به فعل الکل فترک البعض معصیه عرفن کما لو قال المولا افعل کذا و کذا و کذا فانه منزلت افعلها جمیعا فلا فرق فی الاسیان بین ترک واحد منها معینا او واحد غیر معین عنده و جز الخطابات فی المحرمات الشریعه فانها به شراشرها فی حکم خطاب واحد به ترک الکل. مثلا فرض کنید الان شارع چه فرموده؟ فرموده مثلا سل، فرموده صوم، فرموده مثلا ادعو عند رؤیت الهلال یا خب وقتی که شما این واجبات رو نگاه کنید، این واجبات میشه همه رو گردشون کرد، همه رو گرد کنی و تحت یه خطاب واحد ببری. یه خطاب واحد که چی بیاد بگه؟ بیاد بگه افعلها بله جمعی هم همه این صلات صوم فلان اینا را شما انجام بده، همه شما انجام بده که خب پس من صلات رو باید انجام بدم، صوم رو باید انجام بدم، یکی از این دوتا هم که واجبن قطعا باید انجام بدم و سایر واجبن همه رو باید انجام بدم. پس اگر بیام یه دونه از اینها رو من چیکار کنم؟ یه دونه از این واجبات رو ترک کنم، مثلا صلات رو نیارم. اگه صلات رو نیارم چیکار کردم؟ این افعال ها جمعاً را مخالفت کردم. یا بیام چیکار کنم این واجب رو نیارم؟ این واجب رو نیارم یعنی دقیقاً چیکار کنم؟ وایسا بریم هیچ کدوم انجام ندم. هیچ کدوم انجام ندم. این واجب مردد که نمیدونم دعا یا صلاته، صلواته، این اینجا داره ترک میشه. باز چی داره ترک تخطی میشه؟ این افعال ها جمعی هم شبیه هم این کار رو میشود. کجا هم کرد؟ در جانب محرمات. تو محرمات هم ما یه خطاب گرد شده داریم که چیه اون؟ اتروک ها جمعی هم اونجا هم یه خطاب گرد شده داریم با همین بیان. خب که اونجا هم حالا طرف وقتی که بیاد یکی از این دو چیزی که یقین دارن حرام است را مرتکب بشه، مثل اینی که پس فرض کنیم مثلا رفته یه حرام دیگه ای رو که تفصیلا معلوم حرامه مرتکب شده و اون خطاب اتروکا جمعیان چه میشه اون وقت؟ تخطی میشه. خب حالا اینجا تو بحث ما میخوایم بگیم چون یه خطاب گرد شده تو ناحیه واجبات میشه درست کرد یا تو ناحیه محرمات میشه درست کرد، شما اگر بیایی و مخالفت قطعیه بکنی در یه همچین جایی با اون خطاب، با اون خطاب واحد مخالفت کردی. پس حالا که با خطاب واحد مخالفت کردی، در حقیقت این بازگشتش به چیه؟ بازگشتش به همون فرض اوله، فامکانت به خطاب تفصیلی. شما یه خطاب تفصیلی دارید، اون خطاب گرد شده یه خطاب تفصیلی که با همون داری مخالفت میکنی و اصلا بحث در حقیقت یه جورایی از صغریات چی داره میشه؟ مخالفت با خطاب تفصیلی. برخلاف کجا؟ اونجایی که نمیدونی یه خطاب وجوبی متوجهته یا یه خطاب تحریمی متوجهته. اینجا دیگه ما خطاب گرد شده نداریم که جامع بین چی و چی باشه، وجوبات و واجبات و محرمات باشه. لذا این میشه مخالفت با یک خطاب مردد و ما با مخالفت با خطاب مردد اساسا مشکلی نداریم. رد برمید به چه بیان؟ به همون بیانی که تو بچه اول گفته شد احدها، که اساسا مخالفت با چی مشکل داره؟ با خطابات تفصیلیه. حالا عرض میکنم مخالفت با خطابات تفصیلی است که مشکل دارد. مخالفت با خطاب مردد معصیت حساب نمیشود و اینجایی که شما نمیدونی آیا لا تشرب الاسیر متوجهته که یه خطاب تحریمیه یا ادعو عند رؤیت الهلال متوجهته که یه خطاب وجوبیه، نهایتش اینه که با یه خطاب چی مخالفت کردی؟ با یه خطاب مردد که این معصیت حساب نمیشه. وقتی بیای چیکار کنی؟ بیای هم شرب اسیر کنی هم دعای در آیت الهلال نکنی و این معصیت حساب نمیشه از نظر این آقا. پس ببینید دقیقا این داره چیکار میکنه. اینو خوب دوستان دقت کنن. بذارید من این عبارتشو یه بار دیگه حالا بخونم، بعد دو مرتبه بگم این دقیقا چیکار کرد این تفسیر. والوجه في ذلك ان الخطابات في الواجبات الشرعيه به عصرها واجبات همشون میرن یه خطاب واحد میشن، فی حکم خطاب واحد، اینا در حکم یه خطاب واحدن به فعل الکل، انگار که گفتن افعل الواجبات، افعلوا الواجبات، واجبات رو انجام بدید. فترک البعض معصیتون عرفن، شما یه دونشون هم ترک کنی، یه دونه از این واجبات رو ترک کنی این عرفن معصیته. چرا؟ چون با یه خطاب چی داری مخالفت میکنی؟ با خطاب تفسیری افعل الواجبات نظر بفرمه با اون دارید معصیت میکنید، ببخشید مخالفت میکنید و این میشه معصیت. حالا فترکل بعض ولو اون بعض چی باشه؟ حالا بعض یه وقت صلاته، مثلا یه بعض از واجبات، مثلا یه وقت صلات رو شما ترک میکنید، اون افعل الواجبات رو تخطی کردید و معصیت میشه. چرا؟ چون یه خطاب تفصیلی مفصل. یه وقت اون یه دونه اون یه بعضی رو که داری ترک میکنی چیه؟ همین احسن اینه، فرق نمیکنه. به هر حال اونجا هم یه واجبی رو ترک کردی، یا دعا واجب بود یا صلوات، یکیشو ترک کرد. به هر حال شما هر دو رو وقتی انجام نمیدی یه واجبی رو میدونی ترک کردی، پس چی داره تخطی میشه؟ بازم افعل الا واجبات، افعلها جمیعا، این داره تخطی میشه. کما لو قال المولا افعل کذا و کذا و کذا فانه به منزله افعلها جمیعا. فلا فرق فی الاسیان بین ترک واحد منها معینا، صلات رو معینا بیای ترک کنی، او واحد غیر معین عنده مکلف، یا یه واجبی که خودش هم نمیدونه که دقیقا دعا بود یا صلوات بود کدوم بود، یکی از این دوتا رو وقتی هر دو رو وقتی ترک میکنه یقین میکنه یکی از این دوتا چون واجب بوده باز یه واجبی ترک شد ولو غیر معین. ولی به هر حال بازم به چی برمیگرده؟ به تخطی با اون خطاب تفصیلی گرفت شده. تو محرمات هم شبیه همین حرفو میزنه اینا، ولی در جایی که اینجوری نباشه شو دیگه نگفته مرحوم شیخ. اون جایی که اینجوری نبوده میگه چون مخالفت با چی میشه؟ با یه خطاب مردد، و ما اساساً با مخالفت و تخطی خطاب مردد مشکل نداریم، اینو معصیت حساب نمیکنیم. خب با این بیان معلوم شد که این آقای صاحب وجه رابع به لحاظ کبروی با اون وجه اول احسن مشترک، به لحاظ کبروی. کبروی یعنی چی؟ یعنی که اساساً چی رو معصیت میدونه؟ مخالفت با خطاب تفصیلی رو معصیت میدونه و مخالفت با خطاب مردد را معصیت نمیدونه. به لحاظ کبروی با او یکیه، به لحاظ صغروی با هم زاویه دارن. چرا؟ چون این آقا صغروی یعنی عرابه، صغروی یعنی جاهایی که خطاب مردد باشه ولی یه سنخ تکلیف وجود داشته باشه، آقای رضایی اونا رو هم به چی برمیگردونه؟ به خطاب تفصیلی. اما اون وجه اول نه، وجه اول اونا رو هم خطاب چی حساب میکرد؟ مردد. فرقشون اینه، همچنان که مرحوم آقای حاسد محمد سعید حکیم هم همین مطلب را تذکر داده، میگه فهذا الوجه فی الحقیقه راجعون الی اعتبار وحدت الخطاب، همین که بله میگه که کما کان فی الوجه الاول الا انه یفترق عن الوجه الاول لذی در تنزیل الخطابین الذین هما من نوع واحد منزلت خطاب واحد بالجمیع. این قضیه گرد کردنه رو داره و لذا با اون وجه اول از این حیث زاویه پیدا میکنه. خب والا تا برسیم به جوابش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. آقا ما در خدمت آیزن روشی هستیم ذکر رسولی داشته باشم شما. اللهم صل
ولی خودش میگفت به من فاطمه نگیر، من نوکر فاطمه، من کنیز فاطمه و جای المکنا به ام البنین. اما ام البنین هم دیگه نمیشه بهش بود، مردم بهم شیر آفرین نمیگن، داره منو میکشه این نمیگن. ام البنین چه در بهم میومد، دیگه بهم امالبنی یه روز چهار پسر داشت، بوی علی چهار تا شور می دادن، خیلی بلا فاطمه دادن. یادش بخیر دور و برم که بودن، همه به من همونشون می دادن، می گفتن این مادر عباس کبوتر مدینه پر نداره، خونه من دیگه قمر نداره، دیگه منو ام بنین نخونی، ام بنین دیگه پسر نداره. اوزای در همه منو اونایی که مهد رشیدم بودن، حالا قد خم منو میبینن، کشته شدن ولی خبر نداشتم، به هیچ کدومشون نظر نداشتم، تا میبینید منو بگید حسین جان حسین جان، اصلا خیال کنید پسر نداشتم، گفت خانو پسراتو کشتم، گفت حسینم چی شده، گفت عثمان و جعفر و اونو کشتم، گفت از این پردم حسینم چی شده، گفت آخان و حسینتم کشتم، گفت اگه عباس نبود، گفت چرا خانوم عباستونم کشتم، گفت آقای کسی جرأت نداشت به بذارم نزدیک بشه، بگو ببینم چجور کشتنش، خانوم رفت را بچه های حسین آقیانه تیر به چشمش زدن، گفت بازم کسی جرأت نمی کرد چی کارش کردن، گفت خانوم دست را بچه کردن، گفت خانو دست چپش رو قطع کردن، یه ها بود من این گفت یه سوالم بپرسن، آب برا بچه های حسین رو برگردن، گفتن نه خانو خانایی دیرم جلو بچه ها من شرمنده شدن، عباسم ندونست برا بچه اما خانو آخرین جمله خانو مخی عباستون مختار زمین ارواح شبی عبدالله سپاه شگاری بازر شابه اما دل آرزوزه برا خوده قریب و تنها تو گفتا یه جمعه نفر اومد اما عشق بزار تو درازده
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرج ان شاء الله
ايوه
اوضح يا الله فضلك ان شاء الله احسن رب الله تواصل